مشاهده با آقای نادر نادرپور به توسط فرخ غفاری نوار سوم طرف اول.
نفس پرداختن به دریا یادگار اون شعر شهریار بود، همچنان که گفتم یا بعضی صحنه آرایه های یا سایه روشن هایی که توصیف میشه در اونجا باز یادگاری از همون شعر شهریار و قطعه مادری و پسری نیما رو داشت. مجموعاً این بود که و ضمناً بعضی حال و هواهایی که از راه ترجمه یا خوندن مستقیم اشعار فرانسوی به من دست داد، به خصوص بودلر، همه اینا مجموعاً گاه و بیگاه اگر یک کسی چیز بکنه، یعنی حتی دقتم بکنه شاید در نمیابه اینو، ولی الان که من بعد از 30 سال به این نگاه میکنم میبینم که در واقع اون 2 سال ذهن من از چه چیزهایی تأثیر پذیرفته بوده و اینها رو چه جوری در خودش حل کرده بود و اون وقت به هر حال قطعی رو به وجود آورد که شباهت به هیچ کدوم از اینا نداشت و تازه مضمونش هم که رقص انبات یا از همچنان که گفتم از قطعه دانس مکبر گرفته شده بود باز با کلی تغییرات یا ابداعات بود که اون رو از اصل قضیه جدا میکرد و به کلی یه شکل خیلی ایرانی بهش میداد. مثلا اونجا مردگان و اون مرده اولی چیز نمیزنن، اصلا مرده اولی ویولون نمیزنه، نی میزنه و دیگران به صدای نی او هستند که یک نوع سماع میکنن به جای اون رقصی که اونای دیگه با ویولون میکردن، یعنی در دانس مکبر اصلی. به هر حال این قطعه که ناگهان ذهن منو تسخیر کرد و در گیر و دار تمام اون فعالیت های حزبی روزانه و ضمناً کارهای مدرسی امان بر من نگذاشته بود، در طول مجموعاً شاید یک ماه، بین یک ماه تا یک ماه و نیم کلن پرداخته شد، یعنی آماده شد و من این رو خیلی با شرم خاصی عرض کنم که وقتی نوشته بودم اینا با شرم خاصی در یک بعد از ظهری که تبری سخنرانی در کلوپ مرکزی داشت، وقتی سخنرانیش تموم شد و از پله های اون حیات دوم اومد پایین، دنبالش آمدم و سلامی کردم و پاکت دربستهی رو که حاوی این شعر بود بهش دادم، گفت مقاله و روزنامه، گفتم حالا شما ملاحظه می فرمایید و رفت و من هم رفتم منتها با تب و تاب که ببینم چه خبری میشه. زیاد انتظارم طول نکشید، گویا فرداش بود
یومیه بود دیگه رهبر.
بله رهبر روزانه بود، مردم ماهنامه بود
در فرداش بود
فرداش بود، مثل اینکه چون هر روز خب چیز آل احمد میدید تبری رو با هم کار میکردن آمد. و البته این شعر رو من الان یادم نیست که قبلا برای آل احمد خونده بودم یا نه، چون آل احمد خونه ما هم چون که گفتم با اون برای اون جلسات و جاهایی که موسیقی گوش میکردیم می آمد، یادم نیست خونده بودم یا نه، ولی به هر حال فرداش یا پس فرداش دیدم که آمد و با چیز کفت که تبری به قدری، این کلمه فرانسه هم اون موقع به کار برد آل احمد، آمبله شده که امروز هم که رس جلوی چیز چندین نفر که نشسته بودیم همطور که وارد شد توی اداره چیز مردم، مجله مردم، گفت به اصطلاح اون جمله چیز رو گفته بوده، جمله‌ای که لیست درباره شوپن گفته بوده، کلاه از سر بردارید نابغه دیگری پدیدار شده است، یه همچی دیگه خب خلاصه اینقدر این چیز شده بود، آمبله شده بود از این شعر و فلان اینا،
گرفته
آره اون رو گرفته و خیلی در به در میگرده که دنبال تو میخواد ببینده، اصلی برو کلوب اونجا ببینش یا میخوای قبلا برو به روزنامه یا برو برحال هیچی. ما حالا یادم نیست که کی بود، فرداش بود.
مردم هم یه موضوع، آیا مفهوم سیاسی توی این شعر بود؟
اصلا یعنی اگرم چیزی بوده مثلا به صورت بر خود من به کلی گم بوده. میشه مثلا فرض کن امروز اگر یه خودم شیطنت بخواد آدم بکنه بگی که بله این عبارت از رست خیزه، عرض کنم که طبقات مرده و محروم و اینا بودن، ولی در اون زمان که من این رو گفتم اصلا چنین فکر نمی کردم.
خب
بله تبری هم بعد از اینکه منو دید میگم فرداش بود گویه در گمون میکنم در کلوب بود یا در اداره روزنامه که همون نزدیک کلوب بود، چون اداره روزنامه اون موقع الان درست یادم نیست، در اونجایی بود که خیابون پشت بانک رهنی سابق، اونجایی که چاپخونه ترقی و اینا بود فکر میکنم اونجا بود. به هر حال چند تا ضمن این که شعر رو فوق العاده ستود و اینا، در حدود 8 یا 9 تا ایراد فقط در کلمات داشت و ظاهرا یه جاهشم اعتقاد داشت که بایستی من عوض بکنم این رو، یک بیت رو اینها رو به من داد و گفت که اینا رو هرچه زودتر درست بکن برای که مخوام در ماهنامه بذاریم. و اصولا با این شعر، به کلام خودش، با این شعر شعر جدید واقعی تولد پیدا کرد و خیلی از این حرفا، و ما خیلی شوق زده این رو گرفتیم و آمدیم برای اصلاحات که او خواسته بود. البته این اصلاحات هم به دلیل گرفتاری های من و هم به دلیل اینکه من زبانی رو که در این یافته بودم، میدونی زبان تازه و حتی برای خودم بود، اصلاح در داخل چنین زبانی به مراتب سخت‌تر بود تا اینکه دوباره ساختن یک شعر. اصولا این مسئله برای خودم که خوب در مسائلی که مربوط به هنر خودته وارد هستی، معمولا آدم یک کاری رو از اول تا آخر راحت‌تر میتونه بکنه تا اینکه بخواد تیکه‌هایی از اون رو ورداره و بهترش بکنه و بعد طوری بهتر بکنه که یک پارچگیش
از بین نره، با مجموع بخوره.
خب این کار طول کشید، به خصوص که من میگم گرفتاری های چندگانه داشتم. شاید مثلا به جایی که طبری انتظار داشت مثلا 2-3 روز بعد من این رو ببرم، مثلا 10 روز گذشت و من نبرده بودم. این بود که دوباره به آل احمد پیغام داد که این کجا رفت، شاید بهش برخورده فلان اینا، اینو هر جوری هست این شعر باید چاپ بشه فلان اینا. بالاخره ما همتی کردیم و اون چند بیت و چند کلمات کلمه رو درست کردیم و بردیم به طبری دادیم و طبری این رو در شماره تیر ماه 1326 ماهنامه مردم با یک مقدمه کوتاه خیلی تمجیدآمیز که جمله اولش شروع میکرد که شروع میشد با این گمون میکنم با این جمله که آنچه از هنر و دقت در این اثر میبینید، در این قطع شعر میبینید، اثر طبع جوانیست که هنوز کلاس های دبیرستان را به پایان نرسانده است. و بعد البته مقداری توضیح درباره شعر و تمجید از هنر شاعری من در اون مقدمه کرده که خب اگه دوره های چیز باشه دوره های مردم بله سال بله یه سال درست تیر ماه 1326، همون شماره‌ای که اتفاقا طبری یک مدیحه شگفتی درباره هدایت داره. برای اولین بار هدایت رو با طرحی از مؤید عهد اونجا معرفی کرده، خیلی دقیق و مجموعاً به همین دلیل اون شماره مردم بسیار مورد اقبال قرار گرفت کلن. و یادم نمیره که آمده بودم سر اون چهارراه فردوسی استانبول، یک کیوسکی بود که میدونی کیوسک رحیمی معروف بود، برادران رحیمی اداره شد کردن. نمیدونم اون موقع بعدها که تو ایران اومدی هنوز بود یا
نه، از خیلی شدیدم.
آره اونجا پاتوق تمام چپی ها و بعدم روشن فکر ها و اینا، برای اینکه پاتوق که نمیشد باشه، البته یک کیوسک بود ولی چون روزنامه های مختلف رو به در و دیوار این بر اون برا آویخته بود، همه آدم ها میامدن اونجا و نگاه میکردن و بعد با هم بایی میستن یه مقدار حرف میزن. اونجا هم شلوغ بود. یادمه که مثلا عصر در همون روزی بود که مجله مردم در اومده بود یا فرداش، آمده بودم اونجا، خب کسی هم منو نمیشناخت، وایساده بودم گوش وایساده بودم به اصطلاح، و زمنان داشتم یک روزنامه یا مجله رو ورق میزدم. نوشین رسید، مرحوم نوشین. خب نوشین رو من میشناختم که به هر حال در حزب بود، از شناختگان بود اینها، و رو کرد به صاحب کیوسک رحیمی اون برادر بزرگه و گفت تو این دو شماره دو تا چیز خیلی خوب هست، یکی اون شعر اون جوونه بخونش، یکی هم راجبه هدایته اینها. و بله بعد از این ما در واقع با انتشار این شعر و این که آدم های مختلفی هی به ما رسیدن و گفتن این شعر رو شما گفتی به فلان، اینها دوران شاعری یعنی شعر نو من شروع شد در واقع، که این با اون دوران اولی چنان که گفتم فرق میکرد، گذشته از این که یک دو سالی وسطش سکوت افتاده بود. بعد از این بود که البته من شعر شب در کشتزاران رو گفتم که توصیفی از یک چیز دهقانی بود در همون، از همون چیزهری که بعدها بارها در شعر من آمد، منتها اون واقعا یه نوع توصیف عینی بود از زندگی روزانه و شبانه دهقانان، منتها توهم با اون طبیعت پرستی خاص من که اون رو هم باز تبری در با تحسین فراوان در ماهنامه مردم چاپ کرد. و بالاخره شماره مخصوص ماهنامه مردم که در آذر ماه در آمد، با وجود که من اون موقع در شهریورش انشعاب کرده بودم از سازمان جوانان، سازمان جوانان استودن و نه و به هنوز انشعاب حزب صورت نگرفته بود، در دیماه صورت گرفته بود انشعاب حزب، در آذر ماه شماره مخصوص ادبی مردم در آمد که شعر دیوانه منو چاپ کرد که بسیار شهرت گرفت. و در باره اون شعر طبری دیگه چیزی فروگذار نکرد و خیلی به هر کسی که رسیده بود تعریف کرده بود. و اینها همه شعرهاست که در چیز در کتاب اول من چشم و دست ها آمده. البته بر چاپ اولش من رقص انبات رو نگذاشته بودم به دلیل بعضی اصلاحاتی که لازم میدونستم توش بشه، در چاپ‌های بعدی رقص انبات هم اومد، ولی اون شب در کشتزاران و دیوانه از چاپ اولش هم بود در چشم آورد.
این کتاب اول چه سالی در اومد اول چاپش؟
این خیلی سالها بعد، این در نوروز 1333 در بله. به این ترتیب کاریر شاعری من، شاعری شعر نو من در واقع از بعد از چاپ، یعنی بعد از سرودن و چاپ رقص انباب شروع شد و ادامه پیدا کرد، که چنان که میبینی هنوز هم ادامه پیدا کرد. عرض کنم که
قبل از اینکه شما این رو دامه بدید، ماشاءالله بس اما خوشبختانه به کارسی هم ماشاءالله، شما میخواستم بگی که برام بگی که این انشعاب جوانان رو سازمان جوانان رو بگو، یکی این شاعر بودن در کلاس و تحصیل و همشاگردی هم تأثیری داشت و محیط اینا اینجا چی بود؟
هست کن که راجب همشاگرده اینا مثل این که در جلسات پیش گفتم برات که اولین بار به هر حال در دوره دبیرستان، یعنی غیر از اون شعری که در دوره دبستان گفت بودن، در دوره دبیرستان شعر من رو یک بار در کلاس خوندم که دکتر کیا به اصطلاح خیلی تحسین کرد و یه شعری هم در روزنامه‌ای در اومد که امین میرهادی چاپ میکرد که نمیدونم زنده است، اگر زنده است که خدا زندهش نگاه داره، عرض کنم که و به این ترتیب از سال دوم دبیرستان همشاگردی های من فهمیدن که بنده بله اهل بخیم، یعنی شاعر هستم. این است که به طور کلی تمام اون چیزایی که مربوط مشکلاتی که درباره شعر گذشته داشتن که مثلا معلم نگفته بود یا روشون نشده بود از معلم بپرسن، میوادن از من میپرسن. البته حالا بگم که الان که فکر میکنم اگر صرفا به دلیل شاعر بودن من این کار رو میکردن خب خیلی بچگانه است، چون خب چه دلیلی داره مثلا من بتونم مشکلات اونا رو درباره شعر گذشته رفع بکنم. اما خب در مورد شخص من خیلی بیجا نبود به دلیلی که چنان که گفتم میدونی من از بچگی پدرم چون منو وادار کرد، یعنی تشویق کرد به این که شعر رو حفظ بکنم و شعر بخونم و اصولا به ادبیات توجه بکنم، این بود که بسیاری از چیزهایی رو که شاگرد ها نمیدونستن سالها قبلش خب من اینا رو خونده بودم، از پدرم پرسیده بودم یا رفته بودم از هر کسی که از من بیشتر میدونست اینا رو یاد گرفته بودم، بنابراین پر بیراه نمیرفتن و سرشون به سنگ نمیخورد، اشکالاتشون رو من رفع میکردن. اما درباره خود چیز میدون که بسیاری از آدم ها درباره شعر به خصوص جوون ها بچه ها بونم در اون سالها یه خود استنباط عوامانه دارن، نمیخوام بگم کودکانه چون اون فرق داره، استنباط عوامانه این است که تصور میکردن که کسی که شاعره یعنی که تا بهش بگن یا فلان چیز رو ببینه یا بگن آه یه شعر درباره چیز بگو و خورن بگی شعری. مثلا بسیاری اتفاق میفتد که خب درباره فلان اتفاقی که در مدرسه افتاده بود مثلا یکی از همشاگردان خب نادر راجع به این یک شعری بگو،
این بود به رسم معمول
ایران. از اولین چیزهایی که اتفاقا جالب بود برای من و اینجا هم جالبه که بگم برات این است که به نظر من میامد که چطور این حرف رو اینا میزنن، چون شعر گفتن همین جوری نیست، یعنی که من اراده بکنم که شعری بگم و فورا درباره یه موضوع شعری بگم، این اصلا چنین کاری ممکن نیست. بعد پیش خودم فکر میکردم شاید یه گروه آدمایی هستن که اونها شعر گفتنشون اینجوریه و تصادف میدونی که هنوز اون زمانها بازمانده یک کسانی که راه میرفتن و البته شایدم شغلشون بعضی اوقات نوعی تکدی بود، گاهی هم در این به شرافت این کار نبودن ولی راه میرفتن و ابیاتی درباره هرچه میدیدن میگفتن، حالا اون ابیات چقدر ارزش داشت و چقدر فرهم بندی شده بود کار نداریم، به اصطلاح شاعرانی که بداهه پرداز بودن اما در معنی بسیار بسیار پیش پا افتاده ای کلمه درست. فکر میکردم خب با همچنان که چنین آدمایی رو گاهی میدیدم فکر میکردم بعضی شاعران هم هستن، شاعران جدیتر که اونام خیلی روان و تند میتونن شعر بگن و این بود که گاهی اوقاتا در من یه حالت قبن و چیزی پیدا میشد، حسرتی که خب چرا من تا اینا میگن من نمیتونم شعر بگم، و من معمولا درباره یه شعر باید اصلا بحث خودم نیست، در اختیار من نیست، بایستی که یه موضوع هر وقت خودش میخواد بیاد، که این همچنانم این حالت در من حفظ شد. من هیچ وقت نتونستم به صورت اختیاری شعر بگم. به همین دلیل هر وقت که اراده کردم که درباره موضوع، حتی موضوع سیاسی، که خب یه مقداری به هر حال دست آدم هست میتونه با اراده و اختیار شعری بگه، هر وقت حتی فکر کردم اینجوری شعر بگم نتونستم. به هر حال یکی از چیزهایی که بچه‌ها هم کلاس‌های من به من میگفتن جز اون مسئله پرسیدن مشکلات این بود که فکر میکردن که من بلافاصله میتونم درباره هر چیزی شعری بگم. ولی مجموعاً شاید یک رسپه، یه نوع احترام به هر حال موجب شده بود در آدم‌ها، هم کلاس‌های من، حتی اونایی که از من بزرگتر بودن. با اون وقت هم میدونی که در مدارس رسم بود که اونایی که زور بازوی بیشتری داشتن معمولا خرشون بیشتر میرد و به همه اونایی دیگه حکم میکردن و ناز میفروختن، یعنی هرچی میگفتن اونایی دیگه باید اطاعت کنن، به خصوص که مبصرم میشدن. مثلا یکی از اینا رو معمولا معلم برای اینکه از عهده بقیه بردیاد به مبصری انتخاب میکرد. ولی اتفاقا شاید همین جنبه‌ای که در من وجود داشت موجب شده بود که حتی کسان که به اصطلاح جزء چی میگن لشوش کلاس بودن و یا زورمندان کلاس و بعد مبصر کلاس هم میشدن، اینها حد من رو حفظ میکردن و از یک حریم خلاصه پا فراتر نمیگذاشتن. این مجموعاً چیزی بود که من از دوران شاعری خودم در دبیرستان به یاد دارم. نکته که جالبه این است که کمتر، شاید یک نفر فقط در تمام طول این مدت بود که آمد پیش من و گفت که شاعری رو به من یاد بده. و من به او گفتم که شاعری یاد دادنی نیست. نمیدونم آیا اونای دیگه میدونستن که شاعر یاد دادنی نیست و این مسئله یه موهبت مثلا باید یه استعدادی داشته باشه، یا اصلا به این فکر نیفتاده بودن، نمیدونم. اما در هر حال در تمام طول این مدت یک نفر فقط اومد این رو به من گفت و منم جوابش دادم که این رو نمیتونم به تو یاد بدم. بعد این قریه، کلمه قریه رو اون موقع به کار نبردم، گفتم این استعداد یا این چیز بایستی تو خود به طور ارثی در تو باشه. خب پس این جواب سوالی که کردی راجع به مسئله شاعری در مدرسه و اینکه چه حالتی برمی‌انگیخت شاعری من در هم کلاس ها و هم دوره ها.
چه سالی بود؟ چه سالی مدرسه
بود؟ این در فاصله سالهای
چه کلاسی بود؟
ولی من از 21 از مهر 21 وارد مدرسه ایران شهر شدم و ادامه داشت تا 6 سال، چون عددی رو بود 21 چیز تا بله دیگه تا
6 سال
بله
سال آخر دیگه
بله. این که میگم 20 انتشار رخص انباد 26 بود. عرض کنم که
اما انشاء
اما در مورد انشاء ما بعد از این که اتفاقات آذربایجان در حزب پا گرفت، یعنی خب مسئله آذربایجان خود به خود یک هیجانی به وجود آورد در همه ماها که جوانتر از حزبیا بودیم. اول به صورت منفیش، میدونی که حرفایی که فرقه دموکرات میزد و نمیدونم تشکیل هیئت دولت و مجلس و نمیدونم از این دور کارا و این حرفا، با وجود کلمه خودمختاری که اینا تکرار میکردن، برای ماها که خب اون موقع هنوز سخت مسئله سوم شهریور ما رو متأثر کرده بود و یک نوع وطن پرستی حتی افراطی وجود داشت در ما، این چیزها گران می آمد. بنابراین نقص مسئله آذربایجان در وهله اول به صورت منفی در ما یه تکانهایی برانگیخت، به خصوص که در حس هم همه آدم ها با اون اوضاع موافق نبودن. واردی بعدن هم میدونی که کسان که خاطراتی از اون ایام نوشتن از جمله خامنه‌ای، حالا که میدونی طبری شروع کرد برای نوشتن خاطراتش کلان در اطلاعات هست که مرتب ایران جهان ملان داره نقل میکنه دو شما رست. اینها اول بار خود حزبیان بسیار بودن کسانی که اصلا موافق نبودن با حرفای فرقه دموکرات و اینها. اصلا فرقه دموکرات بسیاری از حرفای فرقه توده به کلی مغایر بود و این با اقتناع حزب توده تشکیل نشده بود و چنانکه میدونی پیوستن شعبه حزب در تبریز و بعد در زنجان علارغم دستور کمیته مرکزی اتفاق افتاد. بنابراین کسانی بودن که اصلا در حزب با جریانات فرقه دموکرات به شدت مخالف بودن، به خصوص زبان ترکی که دیگه هیچی قوهایی را انداخته بود. خب این مسئله که از آذر 24 شروع شد یه مقداری هر چیزهایی رو در ذهن ماها به وجود آورد، منتها بعدها اتفاقات که افتاد و پشتیبانی یک سرهی که حزب توده بعدن از فرقه دموکرات کرد و بعد دیگه احزاب ایران و فلان و اینها هم به دنبالش آمدند و ناگهان تبدیل شد به دژ چپ، همه این مسائل اون ایرادات رو در ما کم کرد. به هر حال خودمون رو تطبیق داده بودیم، با وجود که هیچ وقت مثلا در ذهن من مسئله زبان ترکی به اون صورت که فرقه دموکرات میگفت حل نشده بود و در ذهن بسیاری از دوستان من هم همینطور، ولی لااقل این بود که سکوت دربارش کرده بود. بعدم از اون چه میشنفتیم کمابیش که چه میگذره و خیلی چیزهایی که اصلا اینا به مزاق ما جور نمیامد، اما یک سال بعد یعنی در 25 دموکرات فرقسی ناگهان مثل شیر برفی آب شد و اون اتفاق حیرت انگیز افتاد، میدونی که در حزب توده ولوله شد که اینو دیگه همه خاطرات نویسام یادآور شدن که اصل همه ایرادات در واقع از آذر 25 بعد از سقوط آذربایجان شروع شد. خب طبعا در چیزم در سازمان جوانان هم این منعکس شد، ارتباط آدم هایی مثل ما، یعنی من و ساید لو و شمس آل احمد و عرض کنم که حشمت جزنی که اون 12 نفر رو چند نفر از اون 12 نفری که انشاب رو به وجود بردن اینا هستن و منوچهر جهانبگلو برادر امیر حسین
بود، مثلا بعد حسابدار بود دیگه، بعد حسابدار شول بود نمیدونم چی بود
بعدها. آره دوباره پیوست بله همون که نوازنده سنتور هم هست. خب این ماها طبعا و به خصوص من بدانیم که نه تنها عضو هیئت تحریریه یه چیز شده بودم، در واقع ماهنامه مردم شده بودم به این ترتیب و در رهبر همچنان می نوشتن به علاوه آشنایی مدامی که با آل احمد پیدا کرده بودم و آل احمد در سال 26 آمد و یکی از اون اتاقهای خونه من، اون خونه کوچکی که ازش قبلا یاد کردم که حزب اونجا تشکیل داده بودیم، به اتفاق خبرزاده گرفت، به اصطلاح اجاره کرد. البته من که زیرباره اجاره دادن نمی رفتم، گفتم من تو رو بیا اینجا زندگی کنم، منتها او قبول نکرد و به هر حال به ماهی 50 تومن که می پرداخت خادمه ای ما در اون موقع در واقع اونجا رو اجاره کرده بود و تماس من و آل احمد تقریبا هر روزی شده بود و تماس با حزبی ها هم، یعنی رفقایی که تو حزب ما داشتیم، مثل مرحوم محمد علی خنجی، نمیدونم کشفیان، اینها کسانی که اینا تو حزب بودن، موجب شده بود که از اون چه در حزب اتفاق میفته و
کشفیان همونی بود که بعدم وزیر شد،
بله همون که 10 سال مقابل وزیر بود که رفیق، اونم از رفقای بچگی من بود، همون که گفتم 3 نفری حزب برنا رو درست کرده،
بله
عرض کنم که اینها موجب شد که ماها یه آگاهی های از داخل حزب و جریان ها و اعتراض هایی که تو حزب میشه پیدا بکنیم و کم کم به تشویق همین دوستان حزبی گفتیم خب در سازمان جوانانم بایستی یک چنین اعتراضات شکل بگیره، به خصوص که سازمان جوانان اون موقع تحت سیطره دیکتاتوری آقای مهندس شرمینی بود که مهندس شرمینی هم خودش میدونی از باند همون کمیته مرکزی چیز اکثریت کمیته مرکزی بود و به خصوص خب خیلی روابط خوبی با کامبخش و غیرزالک داشت، ولی به خصوص اون موقع در حزب یک روش دیکتاتور معابانهی به کار می بود، ترجم کنیم برحال، و بقیه اعضای کمیته مرکزی زیاد اختیاری نداشتند در مقابل اون، و مسائلی که در سازمان جوانان پیش آمده بود از جمله تشکیل کنفرانس اول که به تأخیر افتاده بود، تشکیل کنفرانس دوم، مسائلی که در کنفرانس دوم پیش آمد و به اصطلاح کمیته مرکزی افشای دستبندی ها رو کرد که خودش موجب اختلافات زیاد شد، یعنی کسانی رو به نام اونجا چیز کرد که اینها با هم دستبندی هایی دارند و چیز میکنن، که از جمله گروه ها گروهی رو که در رأسش صالحیار که اون موقع هنرپیشه جوانی بود و بعدها سردبیر اطلاعات شد و اینها، غلام حسین صالحیار او بود و به علاوه اون هوشنگ خلدبری که او هم هنرپیشه جوانی بود، هر دو از دسته یه وقتی با نوشین کار میکردن، اینها اونها رو یک دسته خوند، دسته چند تا دسته مختلف رو نام برد، از جمله ماها رو هم جز دسته ای نام برد، یعنی من و ساعد دو و من و چهر جهان بگلو و حشمت جزنی و دیگرانه. اینها در داخل کنفرانس دوم هم موجب یک مقدار اختلافات شده بود و اصولا در داخل سازمان اشکال اساسی که وجود داشت این بود که تمام کسانی که در رأس جریانات قرار داشتن جز 2-3 نفر به خصوص در کمیته ایالتی آدمای به کلی عوام بودن، به کلی عوام، یعنی کسانی که بعضیشون حتی سواد هم نداشتن،
عجب،
بله سواد یا سواد بسیار اندکی داشتن یا اصلا سواد نداشتن. مثلا من یادمه که یک آدمی بود که حالا نمیدونم در که رئیس انتظامات سازمان بود که چکمه میپوشید و فلان، الان اسمش هم درست یادم نیست، که این بعد عضو کمیته ایالتی شد و این اصلا به کلی آدم بی سوادی بود. بسیاری از مقامات داخلی چیز دست یا آدمای کم سواد افتاده بود یا بی سواد، یا آدمایی که اگر سوادی داشتند بسیار بسیار متملق و کم اراده و کم جرأت بودند، و به خصوص در مقابل شرمینی. بنابراین نحوه اعتراض در سازمان اصولا نحوهی بود که فقط با جریان مسائل آذربایجان و اختلافاتی که در داخل حزب بود ارتباط نداشت، البته اونها تشدیدش میکرد، ولی یه مقداری هم مثلا مسائل داخلی سازمان بود، یعنی عده کسانی که چیز بودن معترض بودن به اون نوع انتخابات، اولا در انتخابات اونجور که باید شرط امانت انجام نمیشد، رأی ریزی ها، نوع کارهایی که برای مثلا اعضای علل بدل مثلا فرض کنید که در کنفرانس اول بود، مثل این که برای انتخاب کمیته ایالتی، الان چون خیلی گذشته، 30 سال بیشتر گذشته، یادم نیست دقائق امور، ولی یادمه که اعتراض شد بر سر این که حتی شمارش آرا مخدوش بوده. ترجمه کنی؟ این سال 25 بود. و بعد در مورد گوینده های حوزه ها، که اغلب گوینده های حوزه ها جز چند تا فاقد صلاحیت بودن، اینا کسی نبودن که بتونن به جوان ها حرفای تازه یاد بدن، یعنی حرفای درست یاد بدن، لااقل درست به مفهوم اون روزیه کلمه. خیلی هاشون آدم هایی بودن که قادر به گویندگی حوزه نبودن، فقط بر اثر آشنایی ها یا ارتباطات یا بند و بست ها این سمت رو داشتن. یه چند نفر گوینده ای بودن که از حزب می اومدن در سازمان، و اونها احتمالا دارای سوابق گویندگی و اصولا دارای سوادی بودن و صلاحیتی. مجموع اینها ما رو در داخل سازمان و به خصوص بعد از جریان آذربایجان شکل داد. در واقع بایستی گفت که 3 تا علت موجب شد. یکی اعتراضات داخلی ما به نقص ها که هیچی، حتی فسادهایی که در داخل سازمان جوانان بود، چون گاهی صحبت از فسادهای مالی هم می شد. من الان یادم نیست، ولی مسئله ارسال تتو به کرمانشاه یکی از مسائلی بود که
در اتفاقات کرمانشاه که پتو میشد،
الان یادم نیست برای چه مسئله پتو فرستاده بودن و اون پتوها گویا
هیف
و میل شده. بله، یه چیزهای مالی این شکلی حتی مورد بحث قرار میگرفت که بعضی جاها سوء استفاده میکنن آدم ها. در حال اول اعتراضاتی بود به مشکلات یا نارسایی ها یا حتی فسادهایی که در داخل سازمان جوانان بود، که اینا همه در زیر سرپوشی از فرمانروایی مطلق آقای شرمینی مسکوت میموند، هر اعتراضی هم میشد مسکوت میموند. دوم، انعکاس هیاهویی که از حزب می اومد و اعتراضات که در داخل حزب بعد از به خصوص واقعه فرو ریختن فرقه دموکرات حکومت پیشوری آغاز شده بود و در حزب منجر شد به اینکه کمیته مرکزی بره و یک هیئت شورای موقت بیاد، نمیدونم کمیسیون تفتیش به اصطلاح تغییر بکنه و خیلی چیزهایی از این قبیل، و رهبر تعطیل بشه. البته اون تعطیلش گذشته از اینکه به دلیل توقیف بود، به دلیل این بود که میخواستن بگن، نشون بدن که حزب شیوهش عوض شده و به جاش مردم شد، از اون به بعد مردم ارگان روزانه حزب شد. و دوم، پس انعکاس اعتراضات حزب بود و نارسایی هایی که در حزب بود و شبیهش رو ما در سازمان میافتیم. و سوم، مجموعاً فضا و محیطی که از جهت سیاسی هم قضایای آذربایجان به وجود آورده بود، کلن برای نیروهای چپ، یعنی حزب توده، حالا چه خود حزب چه سازمان، و چه بین متحدین حزب توده و مثلا حزب ایران و غیر ذالک و همه اون چیزهایی که یه وقتی با هم متحد بودند، اینها به وجود آمده بود. ترجمه کنیم، مجموع این عوامل باعث شده بود که در داخل سازمان جوانان از سال 25 بعد از آذر 25 چنین چیزهایی، چنین گروههایی به وجود بیان، که ما هم طبعاً یکی از این گروه ها بودیم. و چون که گفتم در کنفرانس دوم که شهریور 26 تشکیل شد، نه منظرم شهریور نبود، مرداد 26 بسید که به اصطلاح رازگشایی کردن و این نام این کسانی که در دستبندی ها بودن اونجا در کنفرانس خوندن. دنباله صحبت یادم رفت، سوالت این بود که
اینجا چی بود؟
وقتی که این مسائل در کنفرانس دوم مطرح شد، اونجا ما به جوابهایی برخواستیم. ناطق از هر یک از این گروه ها کسانی حرف زدن. اصولا دو سه سخنرانی اونجا خیلی جلوه کرد که یکی حالا اگه بخوام همه رو بشمارم چیز میشه، منظورم اینه که برسیم به این مسئله خود انشعاب. من دو تا سخنرانی کردم که یکی پیش از برشمردن نام کسانی بود که در اون دستبندی ها شرکت داشتن و اصولا محتوای سخنرانی من درباره همون اعتراضاتی بود که به کل قضایای سازمان جوانان وارد بود و کارهایی که الان شرح دادم. اون نطق منوط میشد به نحوه انتظامات، سوء استفاده هایی که میشه، وضع حوزه ها، اینکه گوینده ها درست از عهده برنمیان و خیلی مسائلی که اون روزها مطرح بود. این نطق اول من بود. نطق دوم که بعد از گفته شدن نام کسانی که در دستبندی ها شرکت کردند بود، عبارت بود از یک نوع توجیه کردن چنین کاری در قبال برشمردن همه مسائلی که، یعنی همه دستبندی هایی که در داخل سازمان وجود داشت، چون ما آگاه بودیم که در خود سازمان از طرف به اصطلاح کمیته مرکزی و کمیته ایالتی چقدر دستبندی وجود داره و چه کسانی با هم ساخت و پاختای دارن. ولی هر دو اینها نحوهی بیان شد که علی رغم این که میخواستن شاید به خصوص تیپی مثل ماها رو، چون اونایی دیگه ای که جز دسته ها نامشون آمده بود، نحوه اعتراضات چون برهم زننده اوضاع احوال کمیته مرکزی نبود، میدونی، یعنی اعتراضات اونچنان نبود که اونها رو بترسونه، شاید بگم بهتره بگم که جدی نمیگرفتن اونها رو، اعتراضات ما رو جدی میگرفتن، شاید هم به دلیل اینکه کمابیش شرمینی و اعوان و انصار او پی برد بودن که ما در داخل حزب هم یاران و پشتیبانانی داریم،
مثل آل احمد
آره خنجی و آل احمد و از طریق اینها با بسیاری از کسان مثل اپریم و مثل خود ملکی، مثل همه آدم هایی که بعدها نطفه انشاب رو به وجود بردن. ترجم کنی، البته انور خامنه‌ای رو فرستاده بودن برای رسیدن به این اعتراضات و او و متقی در آخرین ماهایی که میخواست کنفرانس دوم تشکیل بشه وارد کمیته مرکزی شده بودن، یعنی عضو فرستاده های رسمی هیئت اجراییه حزب شده بودن در کمیته مرکزی سازمان جوانان، برای اینکه به اعتراضات نوع ما که علیه شرمینی بود برسن. و از قضا یکی از رودست هایی که خامنه‌ای خورد که تو این چیزم شرح نداده،
تو کتاب
شرح نداده، این بود که کمیته مرکزی و شرمینی او رو واداشت که بیاد و در کنفرانس چیز به اعتراضات جواب بده و حتی اگر درست یادم باشه نام اون دسته ها رو هم خود خامنه‌ای بخونه، در حالی که خامنه‌ای آمده بود که رسیدگی بکنه، از طرف هیئت اجرایی جدید آمده بود رسیدگی بکنه و عضو انتصابی کمیته مرکزی شده بودن اینو متقی، علی متقی، برای که مثلا جلوی تندروی های یا خودکامگی های شرمینی رو بگیرن. ولی عملا در اون کنفرانس شرمینی خودشو خیلی رندانه کنار کشید و رول جوابگویی رو به همه اعتراضات واگذاشت به چیز، به این دو نفر. بود. عجب کنید. این بود که ما بعد از جریان کنفرانس با تبادل نظری که با خنجو آل احمد کردیم و به خصوص از روش خامنه‌ای ناراضی بودیم در کنفرانس، به همین دلیل که الان شرح دادم، تصمیم گرفتیم که از سازمان جوانان استعفا بدیم و تقاضای عضویت در حزب بکنیم. در نتیجه ما 12 نفر یک اعلامیه نوشتیم در شهریور 1326 که به قلم من نوشته شده بود، حاوی اعتراضات خودمون نسبت به سازمان جوانان و به خصوص کنفرانس دوم، و به عنوان اعتراض استعفای خودمون را از سازمان جوانان اعلام کرده بودیم و تقاضای ورود به حزب کرده بودیم. ترجمه کنیم، ما نمیخواستیم به کلیت حزب توده کنار بکشیم، میخواستیم از سازمان به عنوان اعتراض در بیاییم و به حزب وارد بشیم، و همین موجب شد که شرمینی دست و پا بکنه و از طرف هیئت، در هیئت اجرایی جدید، دکتر رادمنش رو مأمور رسیدگی کردن به این مسئله و یک جلسه ای تشکیل شد در کلوب، در اتاقی که بالای در ورودی واقع شده بود، و من یادمه که در اون اتاق، الان یادم نیست چه ماهی بود، شاید مهر ماه مثلا 26 بود، مهر یا عبد.